دیگری نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
فرزند بد افسانه افساد شود و از شدت خود سری چو شداد شود. بازشتی نام ننگ اجداد شود، با پستی خوی خصم اولاد شود.
لحظه های شما بخیر باشه همراهان ارزشمند رادیو ایران. از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردین برای شنیدن ازتون صمیمانه سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که در این لحظه شما که دغدغه فرهنگ و هنر این سرزمین رو دارید و رویدادهای این حوزه رو دنبال میکنید، همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده کافه هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
تو. موها تو تو باد وا می کنی، مثل زندگیمون که دادی به باد. فراموش کردی چقدر عاشقم، فراموش کردم که یادت بیاد. به جای تمام جهان عاشقم، به جای خود تو، به جای همه. ندیدی چه دل بسته بودم بهت، نگفتی که دیوونه هم آدمه. نفس میزنم بی تو، اما ببین فقط زندم، زندگی نیست این. یه جوری یه راهی به من باز کن، به تنها ترین مرد روی زمین. سپیدی موهامو باور نکن، تو رفتی و بعد از تو برف اومده. بتاب و جهان منو آب کن، ببین مرد برفی به حرف اومده. محاله که بی تو به این فصل سرد، به برفی که میشینه عادت کنم. تویی کعبه امن احساس من، باید دور چشمات عبادت کنم. نفس میزنم بی تو، اما ببین فقط زنده‌ام، زندگی نیست این. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم از سراسر ایران بزرگ و پر افتخار. به کافه هنر خوش آمدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم باز هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه. خب دوستان عزیزم، یک بار دیگه فرصت داریم تا با هم به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی و هنری روز بپردازیم. با حضور شما، با صدای شما که از راه شماره‌های تلفن خواهیم شنید. تلفن‌ها 220-5009-220-486 و پیام‌های نوشتاری شما که از راه شماره پیامک 30900 به ما می‌رسد. خب مهمان عزیز من آقای علی ترابی، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای شهرزاد، همینطور خدمت همه شنونده‌های عزیز رادیو ایران. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و روزگار خوبی رو سپری کنید.
خیلی متشکرم برای همگی، آرزومند سلامت هستیم. انشالله که مراقب سلامت خودتون باشید. شما واکسن و اینها رو زدین به موقع؟
بله، من دو تا دوز واکسن رو که زدم، همون موقع که اصحاب رسانه واکسناشون رو زدن، و دوز سوم که یک هفته ای هست که شامل شده، متاسفانه هنوز فرصت نکردم. البته در اولین فرصت نیتش رو دارم.
چیز متفاوتی بزنی؟ واکسن متفاوتی بزنی؟
یا همون قبلی؟ نه، همون قبلی احتمالاً، چون من واکسن برکت زدم، ایرانی بود، و احتمالاً دوز سوم همون رو استفاده
همون رو بزنی. بسیار خوب. دوستان عزیز، خیلی مراقب سلامت خودتون باشی تو این شرایط بیماری فراگیر که سرعت در واقع انتقال خیلی زیاد شده و خطر برای کسانی که نوبت سوم واکسن خودشون رو تزریق کردن به موقع خب بسیار کمتره.
درست.
اما درباره یک موضوع مهمی پیشتر صحبت کردیم آقای ترابی در همین برنامه کافه هنر. حساسیت دوستان عزیز ما، شنونده ها، همکافه ها، باعث شد که ادامه بدهیم به طرح این موضوع و معضل، برای اینکه مسئولان و فرهنگ‌نشینان فرهنگی از کنار مسائل کوچک بله. به سادگی عبور نکنن. جمله الهام بخشی است که اگر شما در انجام کارهای ضروری کوچک اهمال ببرزید، بی توجهی بکنید، واقعاً چقدر باید از شما توقع داشته باشیم که در کارهای بزرگ و بسیار مهم توفیق پیدا بکنید. اگر یک مدیر فرهنگی حساسیت نشان نداد، اگر یک مجموعه فرهنگی حساسیت نشان نداد نسبت به زبان مادری، زبان فارسی، زبان ملی و فراگویشی کشور و سرزمین خودش که به طور قانونی باید ازش صیانت بکنه، به طور قانونی موظف است که ازش صیانت بکنه، از زبان و خط ملی کشور خودش، اما اگر این کار رو نکرد، در عرصه موسیقی کسی نکرد، در عرصه سینما کسی نکرد، در عرصه کتاب و همین ترتیب ادامه پیدا کرد، بی ادبی زبانی، بی توجهی به واژه‌های زیبا و واژه‌های ملی، واژه‌های فارسی، واژه‌های ایرانی باعث شد که ما در این سال‌های گذشته رو در و دیوار شهر خودمون، خیابون‌های خودمون ببینیم که دارن بهمون فحش و ناسزا میدن. همین روزها حالا استفاده از واژه‌های بیگانه از یک سو، یعنی اسم هر ایالت امریکا شد اسم یک فیلم ایرانی تو این سال‌های گذشته، تا جایی که این نقد به قدری در کافه هنر ادامه پیدا کرد، حساسیت عزیزان ما رو برانگیخت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سابق آمد و اعلام کرد باید جلوی این روال گرفته بشود، این رویه جلوش باید گرفته بشود. این که الان میبینیم در و دیوار شهر ما اسامی فیلم های دیده می شود که آداب اولیه گفتگو رو رعایت نمی کند، یعنی مثلا ما یه چیزهایی رو، کلماتی رو، گزاره هایی رو به عنوان ناسزا می شناختیم، اما حالا به عنوان اسم فیلم مجوز گرفته از همون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی و بعدتر به تبعش مجوز گرفته لابد به خاطر اون پروانه نمایش که روی در و دیوار و خیابان ها و بزرگراه ها نقش ببندد. چه اتفاقی افتاده آقای علی ترابی؟ این درد دل رو از کجا باید پی بگیریم؟
درست میدونم شهرزاد، دغدغه کاملا به جاییه. این که ما الان توی خیابون عبور میکنیم و به جای اینکه حالا کلمات زیبایی رو ببینیم، حالا جاذبه های بصری بعضن میبینیم، ولی مثلا یه عبارتی مثل بی همه چیز رو میبینیم و این در کنار خیلی کلمات دیگه قرار میگیره. این مورد سوال یک کودک احتمالاً قرار میگیره که خب نه. یعنی چی کودک از همه چیز سوال داره، شبیه یک علامت سوال بزرگ وجودش. از ما میپرسه خب بی همه چیز یعنی چی؟ خب ما چطور باید اینو برای این تشریح کنیم که این نام، این اشتباه یعنی چی؟ این تا یه حدی هم شاید به هم گرده به دغدغه بعضی از مردم، یعنی مردم ما شاید براشون بی تفاوت باشه بعضی ها.
متاسفانه بله. یعنی ما نظرسنجیمون نشون داد بله. که چه تعداد، حالا میتونیم تکرار بکنیم این نظرسنجی رو برای اینکه بگیم همینطور نمیشه از کنار حساسیت های عمومی گذشت. من بله. میخوام دقیق تر این مسئله رو بشکافیم. ببینید، آمده تبلیغات یک فیلمی، خب صاحب فیلم میگه من رو وزارت ارشاد به مجوز داده، پروانه نمایش داده، اجازه بدین تو شهر تبلیغاتمو بکنم تو تلویزیون. فکر کنید تو تلویزیون تبلیغات بکنی بی همه چیز، چپ و راستم تو خانواده ها رو مهمان بکنی به این کلمات، میشه؟ میپذیریم واقعا؟ یا الان من میدیدم از در واقع یک جایی محل عبور رد میشدم، دیدم که روی یکی از این پلهای عابر پیاده بزرگ زدن قهرمان.
بله.
تبلیغ فیلم قهرمان بود. کنارش دیدم این صحنه بارها اتفاق میافته، مسئولان محترم شهرداری، مسئولان فرهنگی، مسئولان دیگر دقت بکنید به این آداب تبلیغات شهری. وقتی این کنار میخوانید شهید ستاری اصلا، بعد کنارش تبلیغاتی که نشان میدهد فیلم اسمش قهرمانه قرار میگیره، اصلا انگار هم برای فیلم منصور تبلیغات کردیم، هم برای ستاری ارزش قائل شدیم، او رو قهرمان نامیدیم، هم خود قهرمان تبلیغاتش انجام شده، هم آداب تبلیغات شهری رو در نظر گرفتیم. اما جاهای دیگه تو همین خیابان ها من موقع آمدن عکس گرفتم، این رو منتشر میکنم، مثلا نوشته یادگار امام، نوشته فلان شخصیت دیگر، شخصیت های مهم انقلاب، بعد کنار شما بزرگ تبلیغ چه فیلمی رو زدید؟ تبلیغ یک فیلم که حاوی یک ناسزاست. بعد انگار که شما دارید مستقیم یا غیر مستقیم فحاشی میکنید به تمام ارزش‌های این مردم. درست. و مردم حساسیت نشان میدن، اما شهرداری تهران که باید حساسیت نشان بده حساسیت نشان نمیده. زیبا سازی نمیدونم کدام بخش از دوستان بله. یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که باید این چیزا رو پیش بینی بکنه، بدونه که رسانه یک نقدی رو مطرح کرد
بله.
یه چهار قدم جلوتر رو میبینه که شما این فیلم رو اجازه دادید،
پوزم گرفتید که خیلی دموکرات هستید، یک بی ادبانه رو درست اجازه دادید، اما فکر نکردید که این میاد در کنار اسامی عزیز مردم قرار میگیره روی شهر. همین درست امروز باید برید ببینید و بله پاسخ بدین.
میدونه شهرزاد، این مطالبه مردم هست، اما اینکه حالا یک رسانه‌ای شما به عنوان یکی از اصحاب رسانه این دغدغه رو دارید اینو مطرح میکنید، اما بریم امروز جستجو کنیم ببینیم خبرگزاری‌های مکتوب ما، رسانه‌های مکتوب ما، اینها چقدر به این واکنش نشون دادن، در نقدهایی که در مورد فیلم بی همه چیز هست چند نفر تو رسانه‌ها واقعا، چه پارسال ایام جشنواره فیلم فجر، چه الان موقع اکران عمومی اومدن به اسم این فیلم اعتراض کردن. خیلی پایینه، چون میگم مردم مطالبه رو دارن ولی رسانه شاید این رو به گوش اون مسئول نمیرسونه.
ما الان در همین زمینه موافقی نظر سنجیمون رو تجدید بکنیم در همین لحظه، و دوستان میتونید تماس بگیرید، دیدگاهتون رو شفاف بگویید. الان اگر دوستان خواهان بازنگری در آداب تبلیغات شهری هستید،
بله،
یعنی یک کسی دقت بکنه به اینکه چه چیزی رو کجا قرار میدهد در معرض دید مردم، در توصیف چه واژه‌ای، چه کلمه‌ای، در کنار چه چیزی، کدام تصویر در کنار کدام تصویر، بله، کدام شخصیت اسمش در کنار کدام اسم فیلم، اینا رو دقت باید کرد، یعنی احترام به آداب عمومی است. بنابراین اگر مردم، شما کافه هنری ها، شما که رادیو ایران رو میشنوید، خواهان بازنگری در آداب تبلیغات شهری هستید، عدد یک رو کافیه که به شما رو پیامک 30900 بفرستید. یعنی این رویهی که شهرداری، وزارت ارشاد، نهادهای فرهنگی دیگر در پیش گرفتن غلط هست. این نظر شماست. اگر هم میگویید نه، همین که می رویم خوب است، همین راه خوب است، عدد دو رو به شماره پیامک 30900 لطفاً بفرستید. دوستان میتونید با تلفن هام تماس بگیرید، 220-5009-220-486. یکی از مسائل این است که با آمدن آقای زاکانی همه منتظرن تو شهرداری تهران اتفاقات انقلابی بیفته،
بله،
نه سهلنگاری های از این دست. یکی از دوستان چند روز بود به من میگفت لطفاً بگو این نقد رو که این 137 انگار خوابش برده، جواب مردمو نمیدن. من گفتم خودم اجازه بده امتحان بکنم یه روزی، چون خودم یه کاری دارم. زنگ زدم امروز ظهر 33 نفر جلوی من بودن و انقدر موسیقی از سمفونی های مختلف بتهوون، از اونایی که ساخته بود و نساخته بود، پخش کردن که با همه انواع موسیقی آشنا شدیم. میخواستیم به آقای زاکانی بگوییم از موسیقی بندری و ریتمیک ایرانی هم استفاده بکنید، حوصله‌مون سر نره 30 دقیقه 40 دقیقه که ما خواستیم یه تخلف شهری رو به 137 اعلام بکنیم. این اسمش مدیریت انقلابی نیست، شاید موسیقی درمانی باشه که کار شما نیست. حالا بشنوید، یک همایش برگزار شد، همایش بسیار مهم، درباره تأثیر زبان و ادب فارسی بر فرهنگ و زبان بنگالی که بسیار مهم است. اینها رو ریشه‌یابی بکنیم، ما ایرانیان علاقمندان به زبان فارسی بشناسیم. در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز شنبه برگزار شد، یه گزارش اختصاصی رادیو ایران تهیه کرده است با جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل، بشنوید.
کشور بنگلادش 50 سال پیش استقلال پیدا کرده. قبلاً تحت عنوان پاکستان شرقی جزئی از پاکستان بود که مجموعاً در 1947 از هند جدا شده بودند. 50 سال پیش این کشور با رهبری شیخ مجیب الرحمن از پاکستان جدا شد. دولت بنگلادش امسال تصمیم گرفته به مناسبت 100 سال تولد شیخ مجیب الرحمن و 50 سال استقلال کشور بنگلادش در سراسر دنیا مراسمی برای معرفی بیشتر بنگلادش برگزار کنند. در ایران مراسم به این صورت هست که پیشنهاد کرد سفارت بنگلادش که با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی ما یک همایش نصف روزه‌ای داشته باشیم تحت عنوان تأثیر زبان و ادب فارسی در بنگلادش، که خب می‌دانیم موضوع بسیار مهمیه از اون جهت که بنگلادش بخشی از شبه قاره هند بوده و زبان فارسی برای قرنها زبان رسمی و دیوانی و درباری و علمی و فرهنگی سراسر شبه قاره بوده که این وضعیت در بنگلادش هم حاکم بوده. در نتیجه تاریخ گذشته بنگلادش از زبان فارسی جدا نیست، آنچنان که تاریخ گذشته هند و پاکستان نیز جدا نیست، و هر پژوهشگری که بخواهد گذشته این کشورها رو مطالعه بکنه باید بتواند کتابهایی رو که در مدت 6 قرن حداقل در بنگلادش به زبان فارسی نوشته شده بخواند و بفهمد. بنابراین نیاز زیادی دارند پژوهشگران این کشورها به زبان فارسی، و در حال حاضر در دانشگاه‌های مختلف و مهم بنگلادش بتوانیم بگوییم بیش از 1000 نفر دانشجو در دوره‌های مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری زبان فارسی تحصیل می‌کنند، و بین فرهنگستان و همچنین بنیاد سعدی و دانشگاه‌های کشور وزارت علوم با بنگلادش روابط علمی برقرار، استاد اعزام میشه، کتاب چاپ میشه، تحقیق میشه، و در این همایش جنبه‌های مختلف این روابط زبانی و ادبی بین زبان فارسی و ملت بنگلادش و زبان بنگالی مورد بحث قرار میگیره.
ساعت 11:21 است. آقای علی ترابی، درباره جشنواره چه خبر؟
خب جشنواره فیلم فجر دیشب اسامی فیلم‌های بخش صدای سیمرغ منتشر شد. 22 فیلمی که به این بخش راه پیدا کردن و
می‌خوام یه مرور بکنیم. من اینا رو الان شروع دارم.
بله،
اسامی شده اگر امیدوارم همه رو درست بخونیم. بدون قرار قبلیه که بهروز شعیبی ساخته.
بله.
و برف آخر کارگردانش امیر حسین عسکریه. بیرویا کارگردانش آریان وزیر دفتریه. بی مادر کارگردانش سید مرتضی فاطمیه. بیرو کارگردانش مرتضی علی عباس میرزایی. خائن کشی کارگردانش مسعود کیمیایی. یه دوستی گفته بود آقای شهرزاد تذکر بدید که اسم فیلم رو بی جهت درب نگذارن، مگه ما در زبان فارسی درب داریم اینا. و البته اسم این فیلمی که الان دیدم سید هادی محقق ساخته درب نیست، دربه تا جایی که من میدونم. آه. چون در لوری به زمین سفت میگن درب. عجب. و به همین دلیل هم سید هادی محقق اسم فیلمشو گذاشته درب، که حالا این اشکالات هم ممکنه پیش بیاد دیگه. بله. درب نه نداریم. درب اولا عربیه، به معنی دروازه شهره، یعنی مثلا درب بطری و اینا خیلی غلطه بدیه که درب بطری رو باز کنید، از این چیزا واقعا غلطه. درب فقط به معنی دروازه بزرگه و نامیدنش در جاهای دیگه به نام به جای در غلطه، پیشینه کاربردش در زبان فارسی این رو نشون میده. دسته دختران کارگردانش منیر قیدی، شادروان حسین نمازی کارگردانش، شب طلایی یوسف حاتمی کیا، پسر آقای حاتمی کیا،
تهیه کننده هم خود آقای
ابراهیم حاتمی کیا، تهیه کننده فیلم فرزندشون شدن. شهرک کارگردان علی حضرتی، صورت فلکی کارگردان حسین دارابی. خب بعدی زد کارگردان امیر عباس ربیعی، الفزار کارگردان کاظم دانشی، لایه های دروغ از رامین سهراب، اسمای جدید هم میبینیم. ماهان کارگردان حمید شاه حاتمی، مرد بازنده کارگردان محمد حسین مهدویان. و ملاقات خصوصی کارگردان امید شمس، موقعیت مهدی که درباره شهید باکریست، کارگردان هادی حجازیفر، نگهبان شب کارگردان رضا میرکریمی، و نمور اگه باز درست خوانده باشم داوود بیدل. این 22 تا فیلمیست که گفتن در بخش مسابقه شرکت میکنن، هر کدامشون که نرسیدن از فیلمهای در واقع رزرو، به اصطلاح خود دبیر جشنواره، از فیلمهای ذخیره به انتخاب خودش جایگزین میکنن. اینو گفتم دیگه، حالا بدونیم 22
خیلی ممنون. نه مرور خیلی خوبی بود از این جهت که حالا به قول شما با اسامی هم بیشتر آشنا شدیم، مخصوصا بعضی اسامی هم جدید هست. از دیشب که در ساعت پایانی روز گذشته این اسامی اعلام شد، یه موجی از اعتراض برخی از اهالی سینما رو در پی داشت، از این جهت که یک مقداری معتقد بودن که این دایره خیلی کوچک شده. من خودم امروز تعاملی میکردم و یادداشتی مینوشتم که هنوزم منتشرش نکردم. جشنواره در دوره چهل
چه کار خوبی میکنی یادداشتی رو که هنوز منتشر نکردی، چون بله. این به برنامه ویژه
من خواستم همین صوت این برنامه هم زمینش کنه. جشنواره در دوره چهلم داره برگزار میشه. چهل عدد بلوغه، چهل عدد به تکامل رسیدنه، چهل عددیه که باید با استفاده از 39 سال تجربه قبلی ما یک نمایش خوب رو داشته باشیم، نه اینکه تازه اعتراضات جدیدی داشته باشیم. ببینید اون چیزی که من شنیدم و خبرنگارها گفتن، بعضی فیلم‌ها به خاطر مسائل محتواییش حذف شده، از جمله که از فیلم‌های سازمان اوج، مثل فیلم عرض خدمت شما پسر مریم سازمان اوج و فیلم آقای سیاوش اسدی که الان اسمش در ذهنم نیستش. عرض خدمتتون که خب ببین جشنواره در سال‌های گذشته فیلم‌هایی رو دیده که مثل خیابان‌های آرام آقای کمال تبریزی، مثل فیلم گزارش جشن خود آقای ابراهیم حاتمی کیا که الان فیلم‌های ارزشی می‌سازه.
جشنواره محل ممیزی نیست.
احسنت، من همین رو می‌خوام بگم. دیگه ما محتوای تندتر از خیابان‌های آرام که دیگه قرار نیست ببینیم، که شدیدتر از گزارش یک جشن که قرار نیست ببینیم.
اصلا در همین مصلحت، در فیلم مصلحت یکی از تندترین نقدها و برخوردها با یک شخصیت روحانی تو سینما ایران شکل گرفته.
بله.
خب چی پیش آمد؟
همینو میگم، خیابانهای آرام اکران شد، بعدش هم خیلی هم سینما ها هم آرام بود، اتفاقی هم نیفتاد. بله، به اکران عمومی نرسید. اتفاقا این دیالوگ و این گفتگو بین مردم سالها رواج داشته و جذابیت جشنواره به این بوده که بریم این فیلمو ببینیم چون احتمالاً توقیف میشه، بریم فیلمو ببینیم چون احتمالاً اسیر ممیزی میشه. بله، جشنواره یک جایی هستش که منتقدین و مخاطبان حرفه‌ای سینما قرار ماحصل یک سال فعالیت سینماگرای ایرانی رو ببینن. من نمیگم همه بیان ها، ولی دیگه انقدر این دایره رو کوچک کنیم که سازمان اوج هم توش بیفته بیرون، این دیگه خیلی عجیب و غریبه. من واقعا خودم که از منتقد بودم و منتقد بودم که جشنواره فجر باید یک رنگ و بویی از فجر داشته باشه، از انقلاب داشته باشه، ولی دیگه نه اینکه ما انقدر دایره رو تنگ کنیم که دیگه کوچکترین نقدی رو نتونیم بپذیریم، آثار محتوایی رو بذاریم کنار،
به سمت خونسازی جشنواره نریم دیگه. جشنواره انقلابی از اسمش پیداست، جشنواره فیلم فجر اگر قرار نباشه که توش اتفاقات انقلابی و هیجانات تازه ببینیم، خب چه فایده ای داره؟
درست به قول عزیزی من گفتش که به طنز این رو نوشته تو یکی از گروهایی که خبرنگارا و اعصاب رسانه هستم، گفت من فکر کنم یه جوری ترکیب و چیدن که بتونن کامل بسته رو برای نوروز 1401 به تلویزیون بفروشن و هیچ مشکلی برای ممیزیش هم نداشته باشن. این زیبنده جشنواره فجر دوره چهلم مخصوصا نیست، یعنی چهل عدد بلوغ، عدد نبوغ.
منتظر باشین بله که یک ارزیابی بکنیم جشنواره از نزدیک. تا این لحظه دوستان عزیز، نظرسنجی ما نشان میدهد 88% شما، کمی بیشتر، با ارسال عدد 1 به شماره پیامک 30900 گفته اید که خواهان بازنگری در آداب تبلیغات شهری هستید و پیشتر از اون خواهان نظارت زبانی، این که به مردم، به آداب عمومی احترام بگذارید. و البته 11% هم عدد 2 رو به شماره پیامک 30900 فرستادن، که این نظرسنجی ادامه داره دوستان عزیز. اما میخواستم یادی بکنم از خانم هدیه تهرانی. حالا ما هر چند که ممکنه به یک فیلم، به نامش، به مسائل دیگر نقد داشته باشیم، خود خانم هدیه تهرانی بازیگر یکی از فیلم‌های روی پرده یک کار زیبایی کرده بود که البته اون رو هم من در عرصه اقتصاد توجه می‌دانم، اما بسیار آبرومند، بسیار قابل دفاع و شایسته، چرا که ایشان به جای بلبشو شلوغ کاری و بادیگارد گرفتن و اینا که برن توی یک مجتمعی شلوغ کاری راه بندازن، یه بلیت برای خودشون تنهایی تهیه کردن، رفتن مراجعه کردن به سالن نمایش فیلم و خیلی برازنده خواستن فیلمشون رو ببینن. البته که این حرکت زیبا هم بازتاب داشته، ولی یک بازتاب زیبا و برازنده یک هنرمند، نه اینکه حالا ببینیم هنرمند چه کسانی هستن. یک دو نفر از خواننده های حالا شبه خواننده های عزیز جوان هم رفته بودن توی یکی از این مجتمعها با بادیگارد. چی گفته بودیم به جاش بگیم تا یادت بیاد؟ خوبه، به جای بادیگارد حاتمی کیا استفاده میکرد. خب یادمون میاد با این شلوغ بازی ها بریم یه مجتمع رو به هم بریزیم برای اینکه تبلیغات بکنیم برای یه فیلم،
درست؟
یا اینکه خیلی محترم بلیت فیلم خودمون رو تهیه بکنیم رفتیم. خانم هدیه تهرانی به نسل های قبل در واقع بعدتر از خودشون میآموزن، به جوان ترها، به نوجوان ها،
درست؟
و این ویژگی خیلی مهمه.
همین هم میشه این حالا اصالت و اصیل بودن باعث میشه که یک هنرمند بتونه از دهه